السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیات 219 و 220 که سوره بقره بودیم، در انتهای آیه 220 که بحث به اصطلاح یتاما مطرح شد و روایاتی رو که در این مسئله بود در محضرشون بودیم و بیان شد، یه تتمه ای از این بیان باقی میماند که بعضی از روایات که اصلا شأن نزول این آیه رو مطرح میکند که مرحوم علامه به اشاره گذاشتن، یه دو تا از اون روایات رو اگر فرصتی ابتدا اجازه بدید این رو در حقیقت به خدمت دوستان باشیم تا بعد انشاءالله وارد بحث آیه بعدی بشیم. اصل این مسئله این بودش که وقتی این آیه نازل شده بود که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، و در حقیقت آیات نظیر این که مردم خلاصه که یتیم داشتن در خانه هاشون، یتیم ها رو چیکار کردن؟ سخت گرفتن، به خاطر اینکه مال اونها با مال خودشون قاطی نشه، آیاتی در روایاتی در حقیقت نازل شد، روایاتی به سرمن سوال کردن، روایاتی بیان شد. حالا من از روی کتاب حضرت آیت جوادی دو تا از روایات رو میخونم خدمت دوستان که این روایاتی که نازل شده نشون میده که جو اون زمان هم چگونه بوده. در اون روایات میفرماید که اولین روایت این است که از ابی السواح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، اگر کسی و من کان فقیرن فلیأکل بالماء، اگر کسی تولی یتاما رو به عهده میگیرد و خودش هم فقیر است ندارد، بالاخره این تولی وقتش رو میگیره و از اون طرف هم خودش هم فقیر است، فلیأکل بالمعروف، به اندازه چی هستش این آیه قرآن که میگه فلیأکل بالمعروف. فقال ذالک رجل، میگه این کی هستش که گفته اگر فقیر است میتونه از مال اونها به معروف بخورد؟ در آیه روایت میفرماد امام صادق علیه السلام ذالک رجل یحبس نفسه عن المعیشه، همه وقتش رو صرف اینا میکند، مثل کسانی که توی یتیم خانه ها کار میکنن، همه وقتشون صرف در حقیقت چی میشود؟ صرف اینها میشود. یحبس نفسه عن المعیشه، کار دیگری ندارد دیگه، خودش جای دیگری نیست که اینجا هم سر بزند، همه وقتش اینجا میگذرد. فلا بأسن یأکل بالمعروف، اونقدی که عرفیست و شناخته شده است مانعی ندارد که از این اموال اون هم استفاده بکند. اذا کان، اگر این اموال یتاما هم در حقیقت کفایت خودشون رو میکرد، هم در حقیقت زائدی بود که برای این هم لازم، برای این هم در حقیقت میشد مصرف بشه. اذا کان یصلح لهم اموالهم، فان، اما اگر مال اونها کم بود، فان کان المال قلیلا فلا یأکل منه شیئا، اونجا اگر بخواد اصلاح امر اونها رو بکند، امرش دائر بشه به اینکه به اونها در حقیقت فشار بیاد، اونها هم نتونن درست بخورن، تا این میخواد اونجا میگه نمیتونه بخوره. پس ببینید مرزها رو داره تعیین میکند که کجا میشه نزدیک شد. حتی کسی که اگر یحبس نفسه، اما این در حقیقت به جایی برسد که مال یتیم کم باشد، به طوری که اگر این زحمتون نیست در شما کلاس بقید، اگر این در حقیقت از این مال استفاده بخواد بکنه، ضرر به اون یتیم میخورد، یعنی تحت فشار قرار میگیرد از جهت معیشت، اینجا نمیتونه بخوره، یعنی باید جوری بکند که درآمد این از بیرون باشد در این حالت تا به یتیم ضرر نخورد. بعد میفرماد که قلت و ارایت قول الله عز و جل و این تو خالتو هم فا اخوانکم، این تعبیر اخوانکم تعبیر قال تخرج من اموالهم به قدر ما یکفیهم، از مثلا اموال اونها اخراج کن به اندازه اونها در حقیقت چی هستن، مثلا اندازه مثلا دو نفرن سه نفرن، چا به اندازه سه نفر و همچنین از مال خودت هم به اندازه ما یکفی که ثم تنفقوا، سپس اونها رو خرج کن، یعنی اونها رو خرج کردنشون، مثلا یه پیمونه برنج از مال اونها برمیداری چون یک نفره، یه پیمونه برنج هم از مال خودت برمیداری چون یک نفره، این دوتا پیمونه رو میپذی بعد میخوری. حالا دیگه تو موقع خوردن ممکنه او کمتر بخورد یا مثلا بزرگ، میگه اینا مهم نیست، نه که تو اینقدر بخوری که به اون نرسد، نه او نمیخورد، نصف پیمونه میخورد، اما یه پیمونه برداشی عرفی اشکالی ندارد اینجا، این تو به صلاحی ازش میگه تو قل تو ارائیت این کانو یتاما صغارند و کبارند و بعضهم اعلا کسوتن من بعض و بعضهم آکل من بعض. اونجا بعضیشون اهل دهندارترن، بیشتر میخورن، بعضیشون بچن کمتر میخورن، یا پوشاکشون متفاوت میشه، یکی کم میخواد یکی زیاد میخواد. میفرماد عمل کسفه، ببینه چقدر مرزها رو زیبا روشن کردن. لباس که مخصوص هر کسیست، لباس یه پول عمومی نیست که هر کسی در واقع چیکار بکنه، بگیم از همه به یه مقدار سرانه بذاریم بعد لباس‌های مختلف اندازه میگه، نه لباس که خاص است. عمل کسوه فعلا کل انسان منهم ثمن و کسوته، مخصوص خودشه و همون مقدار در حقیقت از ثمن کسوشه. اما اکل و طعام اونجا مسامحه شده، فجعلوه جمیعا، اونها رو با هم می‌ریزید، با هم می‌پزید، با هم می‌خورید، فجعلوه جمیعا، همه رو با هم قرار میدید. اما کسوه اختصاصی، در کسوه باید اختصاصی باشد. بله ممکن است یک کسی بگه که ما یه توپ پارچه می‌خریم، دو توپ پارچه می‌خریم، می‌خوایم برای همینا مثلا روپوش بدوزیم، درسته؟ یه جور لباس بدوزیم، لباس فرم بدوزیم. اونجا اگر این لازم شد او سواست، اما اونجایی که لباس اختصاصی میخوان برای این بخرن، البته اونجا چی هستش؟ اونجا هر کسی کسوش مخصوص خودشه ولی قضاشه. اما اگر کسوه هم مثل قضا شد که خواستن یه توپ پارچه بخرن ارزانتر تمام میشد، با هم بدن بدوزن ارزانتر تمام میشد، اونجا در حقیقت مثل همین عرف، مثلا میگن آقا این چهار شماره مثلا لباس قیمتش یه اندازه است تو عرف مردم، با اینکه یکی بیشتر برده یکی کمتر برده، ولی چی هستش؟ اذیت عرفی. بله اگه یه موقع تفاوت خیلی میشه یه قدری تفاوت میکنه، دیدید که تو عرف این عرفی دیگه نگاه میشه و تو عرف این رعایت شده. پس این هم در حقیقت حد ارتباط، اینا دقیقه ها، اینا مهمه برای ما. ببینید چقدر فقه ما غنیست، چقدر فقه ما غنیست، چه سوالات ظریف و دقیقی رو چکار کردن، کاملا روشن، اونم با نگاه عرفی هم جواب دادن که محظور و حرج هم لازم نیاد، در این حال مصلحت یتیم هم کاملا رعایت بشه و ارتباط با یتیم هم سخت نشه، هم رابطه امکان پذیر باشه، سخت نباشه، هم مصلحت او رعایت بشه. جزئیات مسئله رو دقت کردن. بله فإن الصغیر یوشک أن یأکل مثل الکبیر. خب در روایت بعدی میفرماید که این آیه شریفه که و ان تخالطوهم فإخوانکم، که عرض کردیم خیلی بیان عالی دارد که همون ممشایی رو که انسان در رابطه با برادرش دارد باید تو مشی با یتیم داشته باشد، که اینا برادران شما محسوب میشن. هیچ عنوان دیگری نزدیکتر از برادر در رعایت، چون ببینید انسان نسبت به پدر و مادرش ممکنه یه جوری رعایت بکنه، نسبت به فرزندش ممکنه یه جوری رعایت بکنه، ممکنه در حقیقت نسبت به پدر و مادرش یه برای خودش یه حقوق قائل بشود، اما نسبت به برادر حق متساوی است، خیلی کاملا چی هستش؟ در عین محبت ولی در این حال رعایته، در بین محبت هست اما با رعایته. خیلی نسبت زیباترین نسبتی است که میشه در رابطه با حقوق یتیم. میگه نه اونجور باشه که خودتون رو ولی ببینید مثل پدر نسبت به فرزند که هر جوری بخواد تصرف بکنه، اینجوری نیست که بگید من ولیم هر جوری دلم بخواد تصرف میکنم و اولای به تصرف منم اصلا. نه میگه نسبت پدر به فرزندی نیست، نسبت چی هستش؟ اخوانه، که ولایت ندارن بر هم دیگه که هر گونه دلش بخواد و پاسخگو نخواد باشه، نه، اما برادرن، محبت هست اما نسبت به هم دیگه حساب کتاب هم سر جاش محفوظ است. فا اخوانکم، در معاشرت، در خورد و خوراک، در تمام مسائل اینجوری اخوانکم. قال یعنی الیتاما اذا کان الرجل یلی ایتام فی حجرهی، اگر در خونش در حقیقت اونها رو نگهداری میکند، فلیخرج من مالهی علا قدر ما یحتاج الی علا قدر ما یخرج لکل انسان منهم، به اندازه هر انسانی که بردی پیمونه مثلا، فیخالطهم و یاکلون جمیعا، قاطی میکنن بعد با هم دیگه خورد و خوراک دارن، اما چیزی در حقیقت از اموال او بیشتر قرار نمیدهد، که این اگر باشد انما هی النار، اون وقت میشه چی؟ اینجا میشه نار، که بخواد تعدی بکند، تخطی بکند. در روایت بعدی میفرماید که امام باقر جا رجلن، امام باقر علیه السلام جا رجلن، الی من گاهی تند میگم، این تند گفتن ها ممکنه تلقی بی ادبی بشه، باید حواسمون جمع بکنیم که نسبت به اسم حضرات معصومین علیه السلام آدم ادب رو رعایت بکنه، اسم رو درست کامل ادا کند. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان اخي هلك وترك ايتاما ولهم ماشيه فما يحل لي منها، یک در حقیقت گوسفندانی دارد، آیا از اون گوسفندان چیزی بر من هم حلال هست، به منم میرسه، ایتام من نگهداری ازشون میکنم، چیزی به من میرسه، بچهای برادرمو نگهداری میکنم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كنت اگر تو در حقیقت تمام کارهای اونا رو به عهده داری، سرپرستی اونا رو به عهده میگیری، رسیدگی به امور خانواده اونا رو به عهده دارید، چهار پایان رو در حقیقت رسیدگی میکنی، آب اونها رو فراهم میکنی، جای اونها رو تمیز میکنی، شیر اونها رو میدوشی، اینا رو که در حقیقت اگر اینجوری هستش، فشرب من البانها غیر مجتهدن ولا زارن بالولد، میگه در اینی که هر داری اون وقت به خاطر این کارها از در حقیقت شیر اونها هم استفاده بکنی، منتها حواست باشه که خیلی خلاصه تو استفاده اجتهاد و کوشش زیادی نکنی و همچنین خیلی خواست خودتو یعنی مدیون نبینی که باید خیلی مصرف بکنی. بله 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 دیگه. ولا زارن بالولد، تازه حواست باشه که ولد گوسفند رو هم و ماشیر هم حواست باشه، یه جوری نخوری فقط ایتامو در نظر بگیری، اون ولد گوسفند هم در کاره، اون ولد اون هم با ضرر بهش نخوره، اونم گرسنه نمونه. پس در حقیقت حد و حدودی دارد، تو در حقیقت از او استفاده بکن، فشرب من الوانها، نه حالا ببر ماستم درست کن بعد خلاص خونت هم ببر بر بقیه هم درست، نه دیگه اینجوری نه، فشرب من لبنها الوانها غیر مجتهدن ولا زارن بالولا والله یعلم المفسد من المصلح، که این آیه است که خدا میداند درون شما چگونه است وقتی دارید کار انجام میدید، نمیتونید اونجا پنهان کنید. بهترین قاضی خوده انسان است که ببینه اینجا داره افراط میکند یا داره تعادل رو رعایت میکند. این قاضی رو هم اینجا خدا چیکار کرده؟ آیه روایت قاضی رو هم از آیه که فرموده رعایت معلوم کرده که قاضی هم خود انسانه که بهترین در حقیقت قضاوت کننده است. در روایت بعدی میفرماید که این روایت هم میخونیم انشاءالله تمامش میکنیم، میفرماید که ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی قال قیل لابی عبدالله علیه السلام انا ندخل علی اخ لنا فی بیت ایتامه، من وارد میشم برای برادری که دارم که او توی یتیمخانه کار میکند، فی بیت ایتامه، در یه جاییست که ایتام نگهداری میشوند، و معهم برای این ایتام خادم لهم فنقعد علی بساطهم و نشرب من مائهم و یخدمنا خادمهم و رو. من اونجا کارم اینگونه نیست که برم رستگی به اونها بکنم، چون دوستم اونجاست یا برادرم اونجاست به برادرم سر میزنم، در این حال خادم اون یتیم خانه و آب برای اون از اون یتیم خانه، سفره اون یتیم خانه پهن میشه، منم اونجا چی هستم؟ هستم استفاده میکنم. آیا اینا بعد از همه اینا بعد از اون آیه آمده ها، یعنی این سوالات همه قبلش سوال نبود، بودن خب دیگه عادیه دیگه، سرپرستی داریم، داریم انجام میدیم، کار میکنیم، حقم داریم، ولایت میدیدن. اما بعد از اون آیه که بتون نار رو برای مردم چیز کرد، این تحذیر خیلی رو ترسونده بود. فقال این کانه بعد می فرمه رو با ما تعیم نامی فیه تعام من اند صاحب نا و فیه من تعام هم، گاهی از من اون سلام دوستم یا برادرم پذیرایی میکنه، اون تو اون پذیرایی از تعام اونها هم هست. حالا مثلا اگر غذا رو بیرون سفارش میده هم، اما نونش، سفرش، مثلا آبش، ماستش از اونجاست و فیه من تعام هم، فما ترافی ذالک، چیکار کنم؟ نظر شما چیه؟ فقال این کان دخولکم علیهم منفعت لهم، اگر رفت آمد شما به اونجا برای اونها هم نفع دارد. من یادم نمیره قبل از انقلاب یه چند تا از این آدمای به اصطلاح نیکوکاری بودن، یه یتیمخانه رو تو تهران گرفته بودن، میمدن میرفتن ایامی رو، بعد یه سری جوان ها مثل ما رو که نوجوان بودیم قبل از انقلاب، خیلی قبل نوجوان بودیم، میگفتن بیایم از بیرون، اینا رو چیز میکردن، جمعی بودیم، یه جلسه ای بود، میگفتن همه با هم میریم اونجا، مثلا اونجا فوتبال بکنن، اونجا مثلا بازی بکنن، اونجا در حقیقت رفت آمد داشته باشن. این در حقیقت ما اونجا سرپرستی نداشتیم، ما اونجا کار خاصی برای اونها انجام نمیدیم، اما همین رفت و آمد برای اونها یه روحیه بود، برای اونها یه گشایش بود که با محیط بیرونی یه چی پیدا بکنن، یه انسی پیدا بکنن، راحت تر باشن، یه خورده حالتشون طبیعی تر باشه. این تعبیر بر اون است که این کان دخولکم علیهم، اگر شما وارد میشید بر اونها منفعت لهم، حالا این منفعت مالی نیست ولی از جهت روحی ممکنه چی باشد؟ تو وجود اونها رفت آمده یک کسی مثل شما مثلا شاخص آدم مثلا متشخصی است، یا نه یه کودکی است، در حقیقت اون هم با روحیه نوجوانی است، کودکی است با یه روحیه مون، اون میره، اینا همه اثر میگذاره. هر منفعتی که برای اونها داشته باشد فلا بأسه، این اشکال نداره. و این کانه فیه ضرر لهم، اما فقط رفتن تو خوردنه، فقط بر اونا ضرر داره. حالا ممکنه این ضررون لهم اصلا ممکنه که وقت اون کسی هم که بخواد به اونا برسه رو تو بگیری، یعنی ضرر گاهی ضرر وقتیه، گاهی ضرر مالیه، گاهی ضرر ضرر روحیه. اگر در حقیقت ضررون لهم فلا، اونجا حق نداری از انبال اونها استفاده بکنه. و قال بل الانسان علا نفسهی بصیره، انسان خودش بهتر از همه قاضیه. تو اینجا اینا خیلی جالب، همون روایت قبلی، همین روایت چیکار کرده؟ قاضی رو که قرار داده، خود انسان قرار داده. بله
نگاه
اون مثلا مثل چی؟ این قابل در حد بیانه، الان نمیشه مطلقم گفت، اونم باید حد و حدودش چی باشه؟ معلوم باشد. چون بیت المال و بیت المال مسلمین یه در حقیقت چیزی داره، اگر در حقیقت عرفی عقلایی باشد، عرفی عقلایی نه عرفی غیر متشرع مثلا شک گرفته باشد بیباکی و بیمبالاتی، عرفی مؤمنین متدین باشد، تا حدی اونجا هم اجازه دادن. چنانچه تو فتاوای بعضی از مثلا مراجع بودش که مثلا ما تو مثلا سر کاریم، تلفن میزنن به ما، تلفن رو جواب میدیم، یا مثلا خودکاری دستمونه یا چیزیست، مثلا یه شماره تلفن میزنن خب یادداشت بکنی، گفتن تا اون قدری که این مقدار رو در حد جواب دادن، اجازه دادن، تا اون مقداری که عرفی بین مؤمنین است این مقدار اشکالی ندارد. مثلا ما یه جایی میرفتیم خلاصه کار میکردیم، سال 64 این مقابله کتاب میکردیم، راست به خاطر دو ساعت در روز مثلا مقابله کتاب میکردیم، خیلی سخت بود زندگی میاد دو ساعت. بعد اون آقایی که اونجا بود، خب خیلی آدم متدین روحانی چیزی هم بود، بعد بهش گفتیم ما کای تو این مثلا روزهای تعطیل 4 ساعت اینجا میایم، 4 ساعت که میایم خودم وسطش احتیاج پیدا میکنه یه موقع مثلا تجدید وضوئی بکنه، یه وضوئی بگیره، بعد خلاصه چیکار کنیم این رو؟ گفت حتما اینو کم کنید. یعنی خب یعنی وضو که دیگه لازم بود برای خود اون کار، یعنی باید وضو داشته باشه انسان تا دست به آیات رو باز کنه، گفت نه اینو احتیاطاً کم کنید. حالا این نگاه گاهی به این میشه که این لازمه در حقیقت بودنه، مثل کسی اون تو اداره در حقیقت هست الان میخواد دستشویی بره و بیاد، باید همه وقتا رو کم کنه، اضافه کاری بکنه. خب این دیگه نگاه سختگیرانه است به مسئله، دقت میکنید؟ همون باعث میشه که خیلی در حقیقت چی بشن، آزردگی روحی ایجاد بشه، نه به این صورت، نه به اون صورتی که دیگه راحت و آزاد باشن، گاهی هم یه کاری بکنن، گاهی هم یه کاری بکنن. چون دو طرفش دیگه معلوم، این بل الانسان علی نفسه بصیره، تو نگاه بیت المال تا این مقدارش رو، این قدی که تو فتاوا میاد، اینقدر اجازه، اینقدر که عرض کردم اجازه دادن، اما بیشتر رو نه، بیشتر رو دقیق نمیشه. اونم بیت المالی که مال اقلش 80 میلیون، اقلش 80 میلیون، اگر نگیم مال مسلمین است که این باید در راستای همه مسلمین باشد و به مرز جغرافیایی منحصر نمی شود، اگر نگیم او که اگر اونجوری بشه دیگه چی میشه؟ اگر مؤمنین باشه میشه 400 میلیون، اگر مسلمین باشه میشه چند میلیارد، یک خورده میلیارد، نمیدونم چقدر میلیارد جمعیت میشود، که احتمالش هم هست که یه سرمایه‌ای که در یک کشور مسلمان هست از جغرافیای ملی و قوانین بین المللی میگه مربوطه به این هاست، اما نگاه دینی نمیگه که مربوطه فقط به این افرادیست که تو این جغرافیا هستن، که درسته؟ او یه بحث دیگری داره، سر جای خودش باید کالبد شکافی بشه و از آیات روایات استفاده بشه که این ذخایر مربوطه به همه جهان اسلام است، مربوطه به همه مؤمنین است، باید صرف همه بشود. حالا ممکنه که بله ثانیان و بالعرض بگیم دست ما کوتاه هست، مجبوریم در حقیقت نمیتونیم اینجا خرج میکنیم، که ما از اول ملک خودمون نبینیم، که اگر اعطا کردیم چی بذاریم؟ منت بذاریم که انفاق کردیم. یعنی این نگاه، بله این نگاه دومشه که انفاق نیست، این در حقیقت شاید اینها جزء چی بشه؟ اموال امام مسلمین محسوب بشه، اون اموال بله جان
برای استفاده شخصی در واقع همینا مطرح شاید بشه.
کدوم رو اون فرمه؟
مثلا استفاده از همین بیت المال هم چیزی مثلا برای مثلا تبلیغ یا مثلا گروهای تبلیغی که برای
الان نمیدونم شما مؤیدید یا مخالفید، این اول به من بگید که ما بدونیم میخوایم جواب بدیم یا نه، گوش کنیم تمام شه. بله
حرف است، یعنی میگم تفصیل همه مسائل مربوط به این احتیاطات و به صلاح سختگیرانه مربوط به اونجایی که استفاده شخصی بنا باشه بشه دیگه، در مقابل این خدمتی که مثلا انجام میشه. مثلا ما در مورد تبلیغی که برای یه جای میریم، اسکان ما رو مثلا میذارم توی مدارس،
بله
یعنی استفاده از
خب اب نداره. ببینید اونجا که در راستای منافع اونجاست، یعنی اونها جزء اجازه دارن از جهت عرفی و عقلی، باشه، این تو نظام کل با هم رابطه دارن، یعنی آموزش و پرورش این اجازه رو میده، در قبالش خدمات دیگری میگیره، یعنی با هم ارتباط دارن، داد و ستد دارن. یکی هم تو نظام اسلامی اینا با هم شؤوناتیه. بله اگر کسی امام از امام پرسیده بودن اگر ما مثلا یه جایی بیت المال رو حیف و میل کردیم در از یه بودجه، آیا میشه اینو بریزیم به خزانه؟ ایشون فرمودن نه، باید بریزید به همون حسابی که در حقیقت حیف و میل کردید، چون اونجا برای اون ردیف خاصی باز شده بوده و برای اون حسابات و بازرسی های خاصی پیش آمده بوده. اگرشون بله اگر راه نداشت او و او بسته شده، او میتونید بریزید به خزانه، میتونید اونجا اگر اون بسته شده و راه نداشت بریزن به خزانه. اذا تعینی هم که هستش مدخلیت داره. من نمیتونم یه کسی میگه آقا من یه پولی رو از یه جایی گرفتم بردم یه جای دیگری خرج کردم، گفت خب کاری نداره تومنش رو بده، یعنی این تومن میخواد دیگه، چون پولی که گرفتی از اینجا باید چیکار میکردی؟ صرف همونجا میکردی. میگه من اینجا تو این استان پول نمیدادن به ما، ما از یه استانی پول گرفتیم رفتیم یه استان دیگری که پول نمیدادن چیکار کردیم؟ خرج کردیم. خب اینا نمیشه، اینا سرانه در نظر گرفتن، با حفظ سرانه چیکار کردن؟ تقسیم کردن. و این باز صرف چی میشده؟ این تو نگاه بیتون صرف اینجا میشد. او دیگه تقصیر شما نیسته، شما این ور باید انجام میدهد. انقاض بر متوجه شدم، متوجه شدم، عرض کردم، متوجه شدم، عرض کردم. یه چیزای عرفی میشه، یعنی میگن که آقا این داد و ستدها تو نظام یک استان عرفیه، یعنی آموزش پرورش جای مبلغات تامین میکند، مثلا به اداره نمیدونم اوقاف مثلا مالی اون دیگری قضای او رو تامین میکند تا شکل بگیره یه استان از جهت کلی رشد کنه که پدر و مادر این فرزندو، یا جلسه ای که تو اون شهر تشکیل میشه که تو کل استان چی داره، این تقسیم میشه به خاطر اینکه همه نمیتونن، یه جا نمیتونه همه امکانو فراهم بکنن، تقسیم میشه، این در واقع سرشکن میشه، ولی کل استان با این تبلیغ چی میشه، تاثیر تو کل، با اینکه چند نفر پای در صحبت هم اومدن اما این چند نفر با دیگران ارتباط دارن، در کل این چی میشه، این اوغلایی اشکالی نداره. بله چرا حالا بودجه میرن میگیرن مون تا به این عنوان، یه موقع است نه بودجه میرن میگیرن به یه عنوان دیگری، اب ندارد. اگر اونا بودجه دارن برای مسائل فرهنگی میگن میتونیم هم به صورت مطلق خرج بکنیم، اب نداره اگر دارن، اما اگر نه او حق ندارد این کارو بکنن، با پارتی بازی چون اینو میشناسه بهش میده، خب اونا اشکال پیدا میکنند دیگه. بودجه شهرداری تهران اخذ شده از چی؟ مالیات هایی که از شهروندان تهرانی گرفته شده برای چیز، یا از عوارض اونها گرفته شده، از بیت المال که نبوده که منابع عمومی باشه که اخذ شده باشد، از منابع خاص، چون مخصوص به اوناست، لذا خرجش هم با تو منابع خاص باشه دیگه، درسته؟ اما این موقع از پول نفت دست مربوط به چی هستش؟ بیت المال عمومیه، با تو سرانه عمومی خرج بشه. حالا او در حقیقت امرش راحت تر است، اونجایی که پول خاص است از یه عده خاص گرفتن، اون اگر بگه من راضی نبودم پولی که از این در حقیقت جمع گرفتن تو یه جای دیگری که جمع دیگری هستن و اینها منافعش رو بهره مند نشدن، اونا جای در حقیقت اشکال باقیه دیگه. ببینید اینا باید یکی یکی از همین روایات باید اینا چی بشه، اینا بعد در بیاد و اینا هم دیده بشه. تو البته روایات دیگر هم تو مسئله هست، اما بس بالاخره الان تو نظام دینی که میشه این چیزا چی میشه بیشتر پیش میاد. باید حواس آدم، یه کسی دستش باستر از ده جا میگیره پول میره خرج یه جای دیگری میکنه، خب این بالاخره باید گاهی پاسخش هم بده، عجیب مبارک بعدن چیکار بکنه؟ ایتاون اینها رو کار خیر کرده نداره، به حسابش می‌نویسن خیر رو، ولی پولش هم پرداخت کنه برگرده بده. آره یه کسی میگه من گرفتم از پولی دانشگاهی توی دانشگاه دیگه صرف کردم، گفتم خب اب نداره خیلی ثواب بردی، ولی پول اون دانشگاه رو برو بده، پول اون دانشگاه رو برو بده دیگه، یعنی این بدهکار میشه، آدم مدیون میشه. بله
چند تا 10 میلیارد
دیگه، حالا ما تو رقم همون همین خلاصه 5 تومن 10 تومنه، شما میلیاردی برو حساب تو جای دیگه، ما با 5 تومن 10 تومن سر تا قضیه اون تمام میشه، میگیم به جیب اون میدی، ولی اگه میلیاردی اون دیگه با جیب مبارک هر جا که جیب بست بوده همونجا باید بده دیگه، نمیشه دیگه. خیلی بحث کش
غیر مربوط نیست،
به چی مربوطه نمیدونم، مربوطه ولی به چی مربوطه من نمیدونم، ما اصلا این بحث رو نداشتیم.
یه پدرمادری که ناتوانن پرستار میگیرن یه حقوق براش در نظر میگیرن از بچه اون کسی که حالا ناتوانه پرستاری میکنه، اینجا چرا ما امر به اخوان شده، ولی خب اون کسی که متصدی سرپرست یتیمه از مال یتیم باید مثل عرف و حق اون پرستاری رو بگیره، چرا انقدر مثلا در حد شیر خوردن از مال استفاده کنه؟ یکی نمیخواد فی سبیل الله از یتیم پرستاری کنه. خب یعنی من اصلا این برام حل نمیشه. اوغلاین هر کی از یتیم پرستاری میکنه بنا به عرف که پرستار
عرض کردیم که اون بالا که عرض کردیم که اونجا که در حقیقت کار انجام میدن وقف بر اون میشن، اون حق دارد. اونجا مطلق گفت حق دارد، مگر این که ببین اونجا گفت مطلق گفت حق دارد، مگر این که چی بشه؟ مگر این که خود یتیم به اضطرار بیفتد اگه بخواد بردارد، اونجا حق ندارد. اما اگر اضطرار نمیفته، او به اندازه عرف حق دارد. حقوق کسی که حبس نفسه او بر این که یتیم و پرستاری کند اینقدر بردارد، ابی نداره. اینا نگفت نه، اما گو اگر نه این حقوقشو برداره، بعد یتیم باید بیفته رو به قبله، یتیم بیچاره میشه به فقر در خوراک. خب این که حق نداره این برداره تا او به او بیفته، اینجا دیگه حق نیست، اینجا دیگه حق نداره. اینجا یا نیاد این کسی دیگری به عهده بگیرد، یا در حقیقت به اندازه بدارد که به او هم ضرری نخورد. پس اصل این است که او از جهت جانی در حقیقت چی باشد؟ محفوظ باشد. سرپرستی به شرط این است که این باشد. اگر سرپرست بیاد این بمیرد که فایده نداره که
این اخوان انگار سبیل الله بودنش خیلی
این روش محاسبه است. یعنی تو محاسبه ولایت ندارد بر مال یتیم که هر جوری خواست، یعنی باید چی باشه در این حال رعایت کند. یعنی محبت هست ولی رعایت هم هست. دو تا برادر میگن که چی هستش؟ دو برادر با هم دیگه معاملهشون معامله چیه؟ با حساب و کتابه. ولی پدر و مادره که ماشین پدر و مادر، نمیدونم وسایل پدر و مادر، خانه پدر و مادر، بچه به راحتی استفاده میکنه، حساب پس نمیده. پدر و مادر هم حق دارد از اموال بچه استفاده کنند، حساب پس نمیده. اما رابطه دو تا برادر با هم دیگه رابطه اینجوریه که حساب پس ندن، اونجا با هم حساب کتابم در این حال دارن. بله دیگه حالا تمام شد این بحث. بعد در بحث بعدی که داریم وارد آیه بعدی میشویم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. یه بحث روابط ارتباطی و اجتماعی اسلامی بحث خیلی مهمی است. ببینید این روابط در دائر مدار اون نگاه دقیق دین است که عزت دین و این نگاه الهی باید حفظ بشود. احکامی که آمده با حفظ این نگاه است. خدا رحمت کند آقای بهادینی رو، میگه بعضیا دقت نمی‌کنن این حکم نجاست کفار یه حکم سیاسیه در اسلام، یعنی فقط یه حکم فقهی صرف نیست، بلکه چی هستش؟ یه حکم سیاسیه که ارتباط بین، حالا به عنوان یه فقیه میگفتیشون را دارم نقل یه نظر رو میکنم، نمیخوام بگم حالا حتما قطعا اینه یا نباشد، فقط به عنوان چی هستش؟ یه نقل یه نگاه هست به فقه، به این نگاه که این نجاست کفار که فقها در طول تاریخ بهش فتوا دادن یه حکم سیاسیه که از اسلام استیاد شده، که رابطه بین مؤمنین و کفار چون کفار میل به دنیاشون شدید بوده و در حقیقت تو دنیا خیلی در حقیقت قوی بودن، اگر ارتباط زیاد می بود باعث می شد چی بشه؟ میل عموم مردم مسلمان که اون حالت عمق در وجودشون نسبت به دنیا و تعلق به خدا نیست، وقتی اینا رو می دیدن چی می شدن؟ اینا گرایش پیدا می کردن. لذا این حکم سیاسی آمده تا یه در حقیقت حفاظ ایجاد کنن، تا خلط خیلی زیاد نباشد، تا این میل از به دنیا شدید نشود. ایشون فهمید یه حکم سیاسیه، چرا فقط به دنبال این هستیم که بگیم که این در حقیقت عام و خاص و فقط از توش نگاه در حقیقت فقهی محض بدون این روح بکنیم؟ این روح سیاسی حتما توش چی هست؟ بله ممکنه این یه پارامتری در روح سیاسی باشد، ممکنه عامل دیگری هم در روح سیاسی باشد که ارتباط سبب جذب می شود. تونستم عرض برسونم؟ اونم باید نگاه کرد. یعنی تو به عنوان یه روح سیاسی تو برداشت ها تأثیر داره اگر کسی رسید. نه قیاس کنن، نه ذوقی باشد و استحسانی باشد، اما اینها رو هم به عنوان عوامل استنباط دیده بشود. اینها هم به عنوان اینا رو فقها میگن، ما که نمیگیم از خود خودمون که بگیم داریم استحسان، میگیم یه همچین عواملی هم اینجا هم که میفرماید که مشرکات رو لا تنکه المشرکات ولا تنکه المشرکین، دنبالش علت میاره. چرا؟ اولائک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. چرا در حقیقت زنان مشرکه رو نگیرید؟ چرا در حقیقت زنان مؤمن مردان مشرک رو نگیرن؟ چرا؟ میفرماید که اولائک یدعون الی النار، چون این رابطه دعوت به نار توشه. کی اولائک کیا هستن؟ مشرکین و مشرکات. یعنی مشرکین و مشرکات یدعون الی النار، چون شرک در حقیقت دعوت به نار است و ایمان دعوت به جنت است. والله نمیگه مؤمنین دیگه اینجا، بلکه اینها رو کی میگیره؟ متکفلشون رو، متکفلشون خدا، چون ایمانه. ایمان تابع اون کسی است که بهش ایمان آوردن. ببین چقدر زیباست این، او خودشه و دعوت به شرک میکنه، دعوت به نار است. این خداست و دعوت میکنه خدا به، لذا میگه مؤمن مؤمن را بگیرد، مؤمن مؤمنه را بگیرد و مؤمنه مؤمن را بگیرد، که این در حقیقت حتی عمه مؤمنه بهتر از در حقیقت حر مشرک است و در حقیقت عبد مؤمن بهتر از چی هستش؟ حر مشرک است. با اینکه حر مشرک زیبا هم باشد، ولو عجبکم، اگر که در حقیقت خیلی هم زیبا باشد و پولدار باشد و به اصطلاح جاذبه های مختلفی داشته باشد، ولو اینکه اون اونقدر جاذبه باشد، ولی عبد مؤمن در نظر خدای تعالی افضل از اون است. افضل هم نه به معنای اخیر تعبیر شده، که اینجا که فرمود که خیرون و خیرون آمده و لعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکه، خیرون آیا به معنای افعال و تفضیل است؟ یعنی جایز است مشرک رو گرفت و مشرکه رو، ولی مؤمن و مؤمنه بهتر است؟ یا نه اخیر در اینجا معنای افعال و تفضیل نیست، بلکه به معنای تعین است. گفتم معنای تعین است. چرا معنای تعین است؟ چون خود آیه بلا فاصله میفرماید اینها قیاس بین شرک و ایمان است. آیا قیاس بین شرک و ایمان قیاس بین خیر و اخیر است یا قیاس بین شر و خیر است؟ دقت کردید؟ قیاس بین مؤمن و مشرک قیاس بین خیر و شر است، نه قیاس بین خیر و اخیر. اینا اومدن ازدواج میگیرن، ازدواج با مشرک و ازدواج با مشرک رو با ازدواج با مؤمن میگن، خب یکی در حقیقت بهتر از دیگری است. اما اصل خدای تعالی اومده بیان میکند که این شرک است، اون ایمان است. شرک خیر در مقابل اخیر نیست، دقت میکنید؟ بلکه شرک شر در مقابل خیر است. اینم یه نکته دیگری که از این آیه استفاده میشه، حالا تطبیقش رو میکنیم. جانم
اینجا الان بحث ایمان شرک
یا مؤمن
مشرک، چون که وقتی میرسیم به مؤمن میگه والله یعقوب،
بله
خب
اینا که
بحث خداست، خب
ظاهرا
حقیقت ایمان جذابیتش بیشتر از شرک باشه، درسته؟ جذابیت چیش؟ این جذابیت
این که چرا باید این آقای مؤمن جذب خانم مشرکه بشه؟
اگر حقیقت ایمان، ایمان که
جذابتر از شرکه، اگر مشکل مؤمن و مشرکه،
اینا
رو دیگه والله یعقوب. الان شما مؤیدید یا ناقدید؟ من تکلیفتون با ما معلوم کنید اول. ببینید تو نگاه دارم میفرماید که تو نگاه اول بعضی‌ها برداشت میکنن داره مؤمن رو در قد عمه مؤمنه رو مثلا با به صورت چی؟ با حر مؤمنه، در با حر مشرکه داره قیاس میکنن. میگه نه، حر رو اینجا این ازدواج اینها مطرح نیست که بگیم خب اصل ازدواج که خیر است، درسته؟ یه متعلقی دارد این ازدواج که مشرک است و چی؟ مشرک است و عبد مؤمن، عبد مؤمن، عمه مؤمنه. میگه اینو در حقیقت اینجوری نیست، بلکه داره تو قیاس میگه بین شرک و ایمان قیاس است. لذا چون بین شرک و ایمان قیاس است، این قیاس سرایت میکند به چی؟ به مؤمن و مشرک. این سرایت میکند. پس اگر مؤمن و مشرک در مقابل هم قرار داده، میگه اینو نگیرد، نه به لحاظ ازدواجشون هست، بلکه به لحاظ ایمان و شرکشون هست. بله.
اصلا اینکه زمانی ما یه وقتای عقب نشینی می‌کنیم، یه بچه میگه اصلا وارد این اتاق نشو.
بله.
که این بچه ضعف داره، یعنی قدرت تشخیص نداره، ممکنه بره اینجا چاقو برداره خودش رو زخمی کنه یا چیزی رو خودش بزنه. وقتی که من به این بچه اعتماد دارم، داره خونه داره اتاق باز می‌ذارم. اگر ما مشکل رو سر مؤمن و مشرکین، مؤمنین خیلی
جذابیت نداره. بیان حکمه. نه ببینید، بیان حکمه. تو نگاه اول یک کسی رفته مملکت مشرکه، شما اینو در نظر بگیرید که این نداره کفی در اینجا، چی کار کنه؟ آیا جایز است ازدواج بکند اونجا؟ یه حکمه. نگید حالا این اینجا هر دو هم بودن، این چطور خلاصه ما اینقدر اینو صالح نمیدونیم که این رو بگیرد یا او رو بگیرد. اینم دنبالش فرعش میاد. بله جاذبه های مختلفی دارد. میگه اگه ممنون نیست من میگیرم، ایب نداره، با اینکه مشرک است. حکمش هم میگیم میگیریم مسلمانش میکنیم، بعدن خلاصه میگیریم، بعد میخوایم روش کار کنیم. دیدید بعضی میگن میگیریم میخوایم روش کار کنیم مسلمان. خب اون جاذبه های دیگه جذبش کرده. حالا اینم در اینجوری نیستش که بگیم ما اعتماد نداریم. این روز که بگیم اعتماد نداریم، این داره حکم رو بیان میکنه. تو نظام حکم، حکم چیه؟ آیا میشه با در حقیقت مشرک ازدواج کرد یا نمیشه؟ اگر جایز باشد خیلی جاها ممکنه اضطراراً این ایجاد بشه، خیلی جاها اختیاراً ممکنه ایجاد بشه. این عدم اعتماد نیست.
بس در اینه که گفتیم جایز نیست چون
که اونا اولای که یاد اون نار. بله دیگه، یعنی شرک به نه که شرک به نار میخواند، یعنی تو نتیجهش این میشد که تو بعدا ممکنه مشرک بشی. میگه نه، اصلا شرک دعوت به نار است. وقتی که این هم نشینی میشود ممکنه تو متأثر شو که نشی، اما این صرف دعوت به نار مانعیت داره.
همون اندازه الله دعوت به جنت
هست. بله. خب بله.
چرا با تو این قضیه اتفاقا با دیگه مؤمنین
برن؟ من که عرض کردم براتون که بعضی ممکن بگن حکم سیاسی این است که برن تیکونه ارتباط بگیرن تا چی بشه؟ تا اونا رو مسلمان کنن. یعنی از این طرف چون این نگاه که عموم مردم رو ما مخاطب قرار، نه اولیاء الهی رو. ببینید دقت بکنید، عموم مؤمنین مخاطبن. حکم برای مرزهایی است که برای غالب مردم است، نه برای اولیاء. نمیگیم حکم اولیاء الهی تفاوت میکند، حکم در حقیقت رو قالب میره، هرچند ولی هم باید همین رو رعایت بکند، حکم رو قالب است. لذا این نگاه کلی است تو این ارتباطات کی معمولا، چون دنیا در حقیقت نقد است. ما همین الان با همه محضورات که داریم جاذبه ها محسوسه که وقتی کسی میره میبینه جذب میشه، توی فیلم ها میبینه جذب میشه، چه برسه که بره تو عینی ببیند، درست یا نه؟ پس این حکم صحیحی است، سر جاش محفوظه، داره نگاه به غالب میکنه و شرک و ایمان رو هم در نظر میگیره. نه شرک و ایمان در اوجشون که دوتا با هم مشرک و مؤمن، اون ولی اگر اون ولی الهی در نظر گرفتید مشرک هم بگید اون آخرین مرتبه شرک، اونا هم باز تو نزاع دارن کفیت پیدا میکنن. نه اینکه با ایمان در مرتبه عالی، شرک در مرتبه نازل بگیم خب غلبه میکند ایمان دیگه، او بله اگر اینجوری بود غلبه میکرد، اما حکمش اینجوری نبود. او رو مسلمان کن تو معاشرت، بعد ازدواج کن باش. راهشو باز گذاشتن، نگفتن که خلاصه اصلا ازدواج نمیشه، لذا ازدواج صورت میگیره، اما بعد از چی؟ بعد از ارتباط. نه نجس و معاشرت امکان پذیره، اما در حقیقت اختلاطی که نجاست رو منتقل کنه داشته باشه. اندم المشرک نجس که میگن اینجا هم، لذا خود همینجا هم بلا فاصله میگه ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه یعنی اگر تونستی کاری بکنی که اینو به سمت ایمان آوردی و ایمانش کردی، ایمانه ندارد، حتی یؤمن نه دنبالش آمده، یعنی راه نه که اسم اجبارن، که این که دیگه معلومه دیگه، یعنی شما کاری کردید که بله.
میبخشید در مورد چون این همین مسئله پیش اومده، طرف میگه من میخوام ازدواج بکنم با کسی، این کافره.
بله.
بعد
مشرک، یعنی
مشرک
حالا کافر رو بعضیا چون اهم بگیرن اون یه خورده حالا جای بحث داره،
تو دینش بحث نمیکنه.
چون میدونی مسیحی و چیز فرق میکنن حکمشون دیگه، مشرک رو ما داریم میگیم.
مسیحی با مشرک متفاوته. حالا برفرض بریم مشرک.
بله مشرک.
اینجا اینکه ایمان نداره الان.
خب.
بعد آیا میفهمن حتی مؤمن نه؟
خب.
ما میگیم این باید مؤمن بشه تو بتونی باشه ازدواج کنی. ارتباطات باید قبل از ازدواج باشه.
اب نداره.
این ارتباطات قبل از ازدواج یقینا بعضیاش مجرد و حرام میشه.
نه ببینید ارتباطات محفوظه، ازدواج که میشه انسان بازه،
مخصوصا با توجه به
عرف اونم همه محظورات سر جاشه. عرض کردم تازه اون حکم سیاسی هم سر جاشه که این ارتباطات اینجوری سش که خیلی هر جوری رابطه. و میگه اما اگر یک کسی رفت قدرت داشت، فکر میکرد میتواند تأثیر گذار باشد، تأثیر پذیر نبود، این بره تا یؤمن نه اینها بعد ازدواج هم بکنه، ابی نداره.
حتی فرض تو استقرار هم هست، جایی که مسلم در اختیار نیست، جایی تو فضل بله. اصلا خارج از مسلمینه، این شخص مسلمان
کفار هستن، کفار کفایت میکنن، یعنی حالا به کفار راضی بشه به مشرک وارد نشه، چون کفار اجازه دادن دیگه. حالا حالا شما خلاصه عقل رفته سر مشرک، این همه آدم مؤمن که نیست، مسلم که نیست، کافر هم نیست، فقط مشرک مونده اونجا دیگه، خیلی عشق عاشقی باید شدید باشه. بعد دیگه میگه فبوه تلذی کما حتی ولا تنکه المشرکات، لا تنکه نکاح نکند مشرکات را، در مقابل این لا تنکه المشرکین. ببینید اونجایی که نسبت به این است که دختران رو میخوان بدن به مردان، میگه لا تنکه، که بعضی از مفسرین از این لا تنکه استفاده کردن که اذن پدر رو میخواد، ولی لا تنکه ندهند، اونجا میگه نگیرید، به خودتون خطابه، یعنی اونجایی که میگه زن رو نگیرید در حقیقت به خود کی خطابه؟ به مرد خطابه. اونجایی که میگه ندهید زنان رو ندهید، یعنی این در حقیقت به ولی خطاب است، به خود زن نگفته نگیرید، یعنی تفاوت این دوتا در قدر اینجا این است که این لاتن که هل مشرکات خطاب به مرد است، لذا اذن پدر نمیخواد اینجا، اما لاتون که هل مشرکین اونجا خطاب به ولی اون در قدر به صلاح خانوم هست که میگه ندهید او را به اون در قدر مشرکین. اینم یه نکته دیگری است که از آیه میشود این استفاده رو کرد، ولاتن که هل مشرکات حتی یؤمن نه ولعمتون مؤمنتون خیرون. پس این خیرون خیرونه چیه؟ تعینیه که در مقابل افضل و تفضیل، افضل و تفضیلی نیست که یعنی بهتر است، اینجوری نیست. لعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن، تو قرآن هم سابقه خیرون متعدد آمده که به معنای تعین است. و بله از کجا از کجای این در میاد؟ همه دیگه اون بعد تخصیص اگر در جایی زده که اون کسی که در حقیقت خانومی که در حقیقت اذن نمیخواد اونجا جدا میشه خودش دیگه.
مشرفات بودن اذن موقت با مشرفات میشه یا
نه؟ نه نمیشه با مشرکات نمیشه. نه اینجا اطلاق داره در نهی به ازدواج موقت نسبت به کفاره، اونم جداست که تو آیه خاص خودش میاد که در سوره چیز مائده است که در بعدا میاد آیش بعد حتی نمیذارید جلو بریم. خلاصه بالاخره میخوان یه جوازی درست، هرچی ما میخوایم تشریحش کنیم شما دنبال جوازه. ولی امتون مؤمنتون خیرون من مشرکت. بله بله انشالله. ولی اعجبتکم و اگر چه خلاصه عشق عاشقی پیش بیاد، ولی اعجبتکم، ولی اینکه چی بشید دل یک دل نه صد دل دقیق. ولو عجبت کن ولو تون که هر این عجبت کن، حالا جمال و زامر می شود، شرایط شامل می شود، اموالش شامل می شود، موقعیتش میگه اگه من اینو بگیرم تو اون کشور ممکنه جا باز کنم، خلاصه از مهاجر در میام مثلا چی میشم مقیم میشم، حالا هر چی که در قبل و عجبت کم شامل همه شرایط اینجوری میشه. بعد میفرماید که ولا تون که هل مشرکی نه حتی یؤمنو، مشرکین رو هم ندید به مشرکین، این خانم ها ندید به مشرکین مؤمنین را، مؤمنه ها را، حتی یؤمنو تا اینکه اونها ایمان بیاورن. ولا عبد مؤمن فرمایش دارن آقا بیاید بگردید اگه هست بردارید بفرمایید. ولا عبد مؤمنون خیرون من مشرکین، بازم این در حقیقت خیر به معنای تعین است که عبد مؤمن خیر است از مشرک. عبد مؤمن است، نازل ترین مرتبه ایمانی تو نگاه در حقیقت عرفی میشه چی؟ عبد مؤمن. میگه عبد مؤمن که از جهت جایگاه اجتماعی ممکنه شرایط مطلوبی نداشته باشد، از یه مشرک حری که جایگاه قوی هم داشته، این بهتر از آن است از نگاه الهی، از منظر الهی. میگه اینا رو اینجوری قیاس نکن، این ایمان دارد، ایمان این افضل است از هر چی که او دارد، او دنیا زد اکثرش جمال است، این خلاصه ایمان است، ایمان قابل قیاس با شرک نیست. لذا ول عبد مؤمن خیرا من مشرک ولو اعجبكم، اگر چه در حقیقت دلتون آب شده باشد. اولائکه یدعون، وقت علتش رو این میاره، چرا؟ چون مشرکات و مشرکین یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنه، اگر به سمت اون گرایش ها رفتید نتیجهش ممکنه نار باشد، اما خدای تعالی به سمت بهش شما رو میخواند، الی الجنه و المغفره، که جنت و مغفرت، که اینا ترتیبم خیلی عالی است که اول اون عالی رو ذکر میکند که جنت هست، بعد مغفرت که دیگه اقلشه، میگه اقلش این مغفرت هست دیگه، یعنی خدای تعالی که شما رو در ازدواج میخواند اقل اکثرش جنت هست، اقلش مغفرت هست که اگر با مؤمن ازدواج کردید دیگه اقلش مغفرت هست، یه همپوشانی، یک حفظ، یک در حقیقت پوشش برای شما ایجاد میشود. به اذنه و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، خدای تعالی آیاتش رو برای مردم روشن کرد، لعلهم یتذکرون، تا از این آیات پند بگیره. بله این ورود به جنت و مغفرت با اذن الهی است، یعنی والله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه، یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی اینو انجام داد حتما محقق بشود، یعنی حتما در اونجا هم باز اذن الهی چی هستش؟ بله بله، ورود به جنت و مغفرت است، یعنی تحقق جنت و مغفرت است، تحقق به ورود به جنت و تحقق مغفرت به اذن است، یعنی اگر وعده الهی داده می شود، وعده الهی با اذن الهی چی هستش؟ منافات ندارد که اگه وعده داد بگید که حتما چی بشه، باید حتما محقق بشه اگه ما این کارو کردیم. وعده به اذن است. وعده به اذن یعنی جایی چی دارد؟ جایی این که نتونه اینو محقق بکند خود این شخص که نه خدا وعده داده. نه این ممکنه
خدا این
اذن نده. نه این اذن الهی دائمی است. اذن الهی دائمی است. یعنی اگر جایی منتها داره میگه که اگر کسی این امر رو انجام داد، ازدواج با مؤمن یا مؤمنه کرد، اینجوری نیستش که حتما تحقق جنت براش محقق شده باشد. منتها این کشش رو داره، اذن الهی در اینجا هست. اما این که حتما اینم به اونجا برسد، این حتما از این محقق نمیشه. چون ممکنه این ازدواج صورت بگیرد، اما در این حال همین ازدواج هم به کجا بکشوند؟ انسان رو به جهنم بکشاند.
یعنی نبود از یاد اون
مهمه میفهمید
که ممکنه
واقعا نشه. خب ابن نظری هم تاکید بر اون است به اذن. حالا اگر بچه دیگری بود باز بعدا خدمتتون عرض میکنم. الان بیش از این به ذهنم نمیرسه. بله.
توی بحث های آیاتی که بعد در زن و شوهره. بله. کلا هر دو طرفا تکرار میکنه. این علت خاصی
داره. حکم دو طرف گاهی فرق میکنه شما. گاهی حکم دو طرف فرق میکنه. لذا باید اگر جایی فرق نکنه دو طرفو میارن تا معلوم بشه که فرق نمیکنه. اما اگر نیورد دو جا یکی رو آورد یک طرف فقط کفایه، چون حکم دو طرف گاهی فرق میکنند. از قدم حکم دو طرف چون فرق میکند حتما لازم است چی بشه؟ چون در حقیقت اینجا این ولایت از طرف پدر است، او در حقیقت خودش اقدام میکند. حکم دو طرف در نظام زناشویی متفاوت است. بعضی از احکام مربوط به اینه، بعضی از اون در یه جا یه حکم مربوط به اون جایز است. مثلا الان بعضی از مراجع حکم میکنن، فتوا میدن که زن کتابی رو میشه موقت گرفت، اما به اصطلاح زن مسلمان نمیتونه مرد کتابی رو بگیرد. حکمشون متفاوت میشه. بله، احکام متفاوت میشه. لذا اگر میخوان حکم مشترک باشد، ذکر میخواد که معلوم بشه حکم هر کدام چگونه است. حکم هر کدام چگونه است با ذکر بشه، چون اختلاف در حکم داریم در نسبت بین این دوتا. خب دیگه بقیه آیه ظاهرا میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. حالا دوستان اگر دوستان مطالبه کنن، نکاتی اگر داشت دیگه تطبیق همش رو نکنیم، چون نکته رو گفتیم. اگر تطبیق نکنیم سرعت جلو رفتن بیشتر میشه انشالله.
حاضی بعد حاضی الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوامی. بعد حاضی یا لسر
اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، که این حاضی بعد حاضی یا لسر، یعنی این در حقیقت انفاقی که اسراف اقتار نداشته باشد. این دوتا ذکر شده که انفاقی که اسراف اقتار نشد، ذکر انفاقی که بعد از این دوتا این آورده، این حاضی بعد این میشه وسط. یعنی این انفاق مطلق نیست، انفاقی که بعد از این آمده،
یعنی مقید به این، یعنی وسط.
بله بله، یعنی میشه همون اعتدال.
پیران آیه قبل که مسئله اصلی بود که یه عده بی‌موالاتی می‌کردن توی بحث استعادت اموال ایتام. خب بعد خب آیه نازل شد، یه همچین فضای طبیعی شد، آخرش مثلا اون مسئله که شما فرمودید آخر خوبان به خودشون گرفتن و خب عمل کردن، ولی باز اون بی‌موالاتی
اونجا دیگه حکم به اصطلاح اجرایی پیش میاد. یعنی تا قبل از این بحث فقط اخلاقی که نیست که، یعنی از این به بعد اگر شکایت صورت بگیره ولو حکم داریم، اگر کسی بی‌موالاتی کرده باشد جرمه. قبل از این جرم نبود، یعنی غیر از این که حکم اخلاقیه اونایی که به اصطلاح میپذیرن
پذیرن، یعنی به وارد مکانیزم اجرایی هم پیدا
اجرایی شده دیگه، یعنی الان جرم بعد از این. یعنی اگر کسی تعدی کرد میتونن شکایت بکنن، یا خود اون به اصطلاح تیم یا دیگرانی که ناظرن میتونن در حقیقت اینو براش کار بکنن. لذا میشه ناظر قرار داد، یعنی برای اون کسی که داره حکم اینو انجام میده مخالفت ناظر قرار داد، تا این ناظر حواسش باشه که اینا تعدی نکنن. اگر تعدی کردن مجازاتشون میکنه، میتونه پس بگیره، باز حکم اجرایی هم هست.
ولی بازم توی جزئیات و مثلا اطعام و البس و اینا دیگه فکر نکنم اونقدر بشه دقیق بازی
بذاره. تو حکم عرفی یه بالانسی داره، حالا یه قاشق بیشتر یا کمتر یا 5 تا قاشق بالا بگیر، اما اصلا اینجوری نیست که برای خودش کباب در حقیقت چنجه بخورد از پول او، برای او نون و ماست بده بهش بخوره، معلوم میشه این دیگه. حالا اگه کباب چنجه دوست همه با هم میخوره، اگه نون و ماست هم خودن همه با هم میخوره، نمیشه برای خودش تشریفات قائل بشه پول او، برای او بدون تشریف، اینا معلومه. اما حالا این شکموتره ده تا لقمه او بیشتر میخورد، خب اینا عرفی. اینا
داریم که زمان خود حضرت رسول عملا مثلا مانع هم چطوری بعد از
اصلا دادن که اینا دیگه روایات دارد در به محاکمه میکشیده میشده، نزاع میشده، میمدن شکایت میکردن اینا همه. چرا داریم تو قضاوت ها ببینید تو احجای حدود اینا همه هستش.
من این مشرک میشه چیز کنی بگید منظور مشرک، منظور مشرک قرآنی مثلا مشرک.
حالا اینو میایم بحث میکنیم، یه بحث این داریم که مشرک اهل کتاب نیستن،
مشرک خود
مسلمانم بگی آقا خدا داره
نه نه نه
میکنه.
نه
آقا شرک درجاتی داره
نه نه اونا رو میگیم که اونا رو شامل نمیشه. مشرک رو بعد از این معنا میکنیم تو آیه که مشرک یعنی اهل کتاب نباشن اولا، ثانیا مراتب شرک فعلی رو که شرک فعلی تو بین جامعه مسلمین است که در حقیقت و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اینا رو شامل نمیشه. اینا فعل شرک است، تسمیه شرک به اینا نمیشه.
چون این آقا اگه اینا رو میخواست بگی که برای عجبکم نمیگم، چون بلاو عجبکم
مسلم عجبکم تو خلط داری ما
نمیگم
الان ببینید ما نگاه
نکردی شما یه زن غیر مؤمنه غیر مذهبی پیدا کردی عشق عاشقی بری از اون عبد یا عبدی هم برداری در درجه بالا
شه. اینا بهتر از اون دختر خوشگل داره کف کارو میگه. نه این تعالی کارو نمیخواد، اینجا حکم کف کاره. کف کار مال کجاست که میخواد بگه اینجا جایز نیست، حرام است، در جای دایره حرام. بله اونجا تعالی مسئله است، اونجا فضیلت، اما اینجا داره کف کارو میگه که وقتی حکم آدم میخواد دیگه انجا چی کار کنه، این کف کار است. لذا مشرک میشه مشرکی که در مقابل حتی کافر است. نه کافر هم شما شامل اهل کتاب هم نمیشود.
چی میشه پس؟
مشرکی در قد اینها بت پرستن، بی دین هم اهل کتاب بله دیگه هیچی قائل نیستن، بت پرستن در مقابل اهل کتاب که الهی هم اونا هم خارجه، اونا هم از این خارجه بعد میاد دلیل میاره، اونا هم خارجن. پس در حقیقت شامل میشه فقط کیا رو؟ شامل میشه کسایی که بت پرستن، هیچی قائل نیستن، کمونیستن، اینها در حقیقت میشن مشرک، اینها در حقیقت حرمت هست. سلامت
باشه.
سرایت بحث داره خیلی چیزا دیگه، سرایت داره
مثلا اون بعدشون من خودم
تو خب عرفی دیگه است.
بزرگ واقعا چه اینجا مثلا یه همه چی اصلا استفاده نمیکنه.
چیکار کنم؟
اصلا شهری اصلا استفاده نمیکنن. ولی اون که مثلا به صحبه هم بیافتن مثلا داستان شیخ انصاری نره مثلا مدار این چیز
داره. بله. خب اون احتیاط حرام نبود اما احتیاط میکرد، احتیاط که نداره که، اما حرام نیست، دلالت بر حرمت نداره.
از این ور زیاد رویشون نمیشه، مثلا بچه مثلا حد یه پفک میخواد آدم دستش نمیره.
نه اینجوری نیست، گفتن که تمام خرج های عرفی آقای بهجت رحمت الله نقل کرد، یکی سمت پیش آسد ابوالحسن یه پولی گرفت رفت، بعد رفت اینو میوه نوبر خریده بود، میوه نوبر تازه اومد گرونه، یه کسی دیگه اومد پیش ایشون خلاصه دیلیماجی بکند که آقا شما پول دادید به فلانی، رفت خلاصه میوه و بگید بیاد، رفتن گفتن اومد، آقا شما که احتیاج داشتی میوه نوبر بخوری اون پول کفایت نمیکرد، اینم بگیر. دقت کردی؟ اون کفایت نمیکرد، اینم بگیر اون برا. دقت کردی چقدر جا اصلا بلستان یا سوانی آقای بهجت نقل کرد، ناقل شما آقای بهجت بله؟
این در حد عرفیات دیگه میشه،
در حرف عرفیات مانه میکرد.
اینو من باز خودم بصیرم که چقدر
مورد این انسان علاوه نفسی
زیاده میشه مثلا،
یعنی انسان بخواد خلاف او بکند از پوله اینجوری نمیشه، اما تو عرفیات اگه اونقدر این نکته خوبیه که اون پول برای نوبر کفایت نمیکنه، اگه اون شما احتیاج به نوبر داشتی باید بیشتر میگرفتی.